در آینه تکرارت موند تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی سفر پر خطر عشق سزاوارت بود سفر پر خطر عشق سزاوارت بود
ساعت 11 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر محمد و آل محمد حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم روز شما بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر تداوم حمایت‌های مجلس از کانون‌های فرهنگی هنری مساجد تأکید کرد. آقای جعفرپور در جلسه اعضای این کمیسیون با ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست بحث ردیف مستقل کانون‌ها را در بودجه سال آینده مد نظر قرار دهد تا ردیف مستقل آنها احیا شود. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد در ایام تخصیص بودجه و در کمیسیون تلفیق از کانون‌ها برای احیای ردیف مستقل حمایت خواهیم کرد. حجت الاسلام ارزانی دبیر ستاد عالی کانون‌های مساجد در گفتگو با خبر رادیو معارف در این زمینه گفت
در کمیسیون فرهنگی مجلس ما حضور پیدا کردیم و در اونجا گزارشی رو از عملکرد کانون‌های فرهنگی هنری مسجد عرضه کردیم در حوزه‌های مختلف ما در اوقات فراغت در 6 عرصه فعالیت می‌کنیم و در هر کدام از آنها عرصه‌هایی رو تعریف کردیم که مجموعاً 71 نوع فعالیت هست که بچه‌های مسجد دارن دو تقاضای ویژه ما داشتیم بیش از تقاضای ما این بود که متأسفانه با توجه به اینکه در طول سال‌ها ما از سال 71 که تأسیس شده کانون‌های فرهنگی هنری مساجد تا کنون اعتبار ما نسبت به افزایش تعداد کانون‌ها و همینطور فعالیت‌هایی که در این سال‌ها صورت گرفته افزایش اعتبار ما متناسب و متوازن نداشتیم که الان بسیاری از مساجد علاقمند هستن ولی ما تأمین اعتبار نشده که بتونیم تکلیف خودمون رو که در برنامه توسعه ششم آمده اون تکلیفمون رو عملیاتی کنیم و همین که بحث عرضم به خدمت شما مکان ما بود که با اینکه باز 27 سال از عمر ما می‌گذره هنوز ما هیچ مکانی رو در تهران که کانون‌ها با این همه فعالیت‌ها و این تعداد دارن فعالیت می‌کنن مکانی رو بهشون اختصاص پیدا نکرده بحث استقلال اعتبار هم بود که این هم در وزارتخونه صحبت شده معاون محترم پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد هم حضور داشتن که مطرح شد که اون چه به صلاح قانون هست شاید این باشه که ما اعتبارمون در ذیل اعتبار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمان که ما قبلا هم داشتیم ردیف مستقلی رو داشته باشه که این مورد نظر دوستان هم بود امید داریم که انشالله این دو سه حوزه‌ای که مطرح شد مورد توجه قرار بگیره و امسال انشالله با نگاه ویژه انشالله جامعه عمل پوشیده بشه
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از اقدام ناجا در برخورد با جرم مشهود بدحجابی و بیحجابی تشکر کرد. آیت الله سید احمد خاتمی در جمع کارکنان نیروی انتظامی تبریز با بیان اینکه بیحجابی امنیت روانی و اخلاقی جامعه را به هم می‌ریزد افسود ناجا در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به تلاش دشمن برای رواج بدحجابی در جامعه اشاره کرد و گفت قانون در 26 دستگاه مأموریت داده که برای مقابله با بیحجابی کار کنند در حالی که بسیاری از این دستگاه‌ها کنار نشستند. شمار زائران ایرانی در حج تمتع از 70,000 نفر گذشت. از این تعداد حدود 7,000 نفر در مدینه منوره و مابقی در مکه مستقر شدند. کاروان جانبازان بالای 70% پس از اقامت در مدینه النبی وارد مکه مکرمه شد.
آرمان جانبازان کشورمان پس از چند روز اقامت در مدینه منوره و زیارت مرقد مطهر رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه و قبور ائمه بقی علیهم السلام دیشب وارد مکه مکرمه شدند. از 70 زائر این کاروان 24 نفر آنان جانبازان قطع نخایی، شیمیایی و قطع عضو از استانهای مختلف کشور و بقیه همراهان آنان هستند. رئیس سازمان حج و زیارت در مراسم بدرقه گفت این جانبازان یک بار به ندا و دعوت خدا برای دفاع از اسلام و خاک میهنشان لبیک گفتند و در کنار یاران شهید خود به افتخار جانبازی نائل شدند. حالا هم در لباس احرام دعوت حق را لبیک گفتند و عازم حج تمتع شدند. تا کنون بیش از 70,000 زائر با 286 پرواز وارد خاک عربستان شدند که از این تعداد همینک 10% در مدینه منوره و 90% دیگر در مکه استقرار یافته و آماده انجام اعمال و مناسک حج می شوند. همچنین روند انجام امور حج و انتقال و اسکان و پذیرایی از زائران تا کنون مطلوب بوده و مشکل وجود نداشته است. ضمن اینکه در مباحث بهداشتی و درمانی هم میزان مراجعات به مراکز درمانی در مقایسه با سالهای قبل علی‌رغم افزایش میانگین سنی حجاج و گرمای شدید هوا کاهش یافته است و وضع حجاج ما مطلوب است. حسین باقنده، خبرنگار اعزامی خبر رادیو مکه مکرمه.
ادامه خبرها. معاون وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت 87% طرح ضلع شرقی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها خبر داد. آقای علیزاده با اشاره به اینکه روند پیشرفت این طرح به مراحل مطلوبی رسید افزود در مراحل نهایی تکمیل شبستان و صحن فاطمی قرار داریم. اجرای طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در محدوده‌ای به مساحت 29,000 متر مربع و زیربنای 50,000 متر مربع از سال 1387 آغاز شده است. پیکرهای پاک 26 شهید دفاع مقدس برای اولین بار از مرز سومار در استان کرمانشاه وارد میهن اسلامی می شوند. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت مراسم استقبال از پیکرهای مطهر این شهدای تازه تفحص شده روز پنجشنبه در منطقه مرزی سومار برگزار می شود. به گفته سردار باقرزاده این شهدا مربوط به عملیات‌های مسلم ابن عقیل و الفجر 3 عاشورا و نیز عملیات‌ها و تک‌های دشمن در مناطق شورشیرین و زرباتیه هستند. مؤسسه قرآن و نهج البلاغه قم از سال 80 تا کنون هزاران قرآن آموز را در رشته‌های مختلف آموزش داده است. آقای رضازاده مدیر این مؤسسه با اشاره به فعالیت این مرکز قرآنی در سراسر کشور گفت فارغ التحصیلان در این مؤسسه موفق به اخذ مدرک کارشناسی می شوند.
مؤسسه قرآن و نهج البلاغه از سال 1380 در قم تأسیس شده، شعب و نمایندگی های مختلف در سراسر کشور داره. عمده فعالیتش هم همطور که اسمش پیداست، آموزشاش عمدتاً در زمینه حفظ و مفاهیم قرآن و نهج البلاغه هست. یعنی تو این دو حوزه در واقع عمده فعالیت هامون هست. هزاران نفر در این مؤسسه حافظانی داشتیم که از کل قرآن گرفت تا حافظ 20 جز 10 جز تقریبا هزاران نفر آموزش دیدن. در زمینه صوت و لحن یه مقدار کار میشه و در زمینه روحانی روانخانی هم کلاس های شعب ما دارن. دفتر مرکزی هم یک دو تا فعالیت عمده‌ای که داریم، یکی خدماتیه که به حافظان کل قرآن میدیم، یعنی حافظان کل قرآن طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی میتونن از وزارت علوم لیسانس رو اخذ کنن، البته شرایطی داره، ضمن اینکه باید آزمون شفاهی حفظ کل رو بدن، باید رقابت علمی هم بکنن با دانشجویی که 4 سال در دانشگاه درس خوندن، لیسانس علوم قرآن حدیث رو گرفتن، اینها باید با اونها در کنکور کارشناسی ارشد رقابت بکنن. ما از قرآن نهج البلاغه 13 تا کتاب و جزوه خلاصه 4 سال درس دانشگاه را آماده کرده ارائه میدیم به اونها. کلاس هایی هم برگزار میکنه حضوری و مجازی هم سایت مؤسسه قرآن نهج البلاغه هم قرار داده. این یکی از سوالاتی است که خیلی از مؤسسات به این صورت ندارن که جزء برنامه‌های مؤسسه قرآن نهج البلاغه هست و همچنین مسابقات ملی حفظ و مفاهیم نهج البلاغه را در 7 دوره برگزار شده، 8 دوره ان شاء الله تلاش داریم که تو اسفند ماه هم برگزار بکنیم ان شاء الله. حفظ کل نهج البلاغه، حفظ کل خطبه، کل نامه ها، حفظ کل حکمت ها، حفظ 13 خطبه ابتدایی نهج البلاغه، حفظ کل صحیفه سجادی، همچنین به صورت فراگیر هم حدود 400 حوزه امتحانی تو بخش مفاهیم همزمان داریم که عموم مردم میتونن اون زمینه هم شرکت بکنن و با معارف علوی آشنا بشن ان شاء الله.
بخش آوایی 37 دوره مسابقات قرآن، اطرت و نماز دانش آموزان سراسر کشور در سالن قدس آستان قدس رضوی در مشهد آغاز به کار کرد. شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات در رشته‌های قرائت، ترتیل، حفظ، اذان و مداحی با هم رقابت می‌کنند. توسعه زیرساخت‌های اربعین در مرز شلمچه با شتاب در حال انجام است. فرماندار خرمشهر گفت با توجه به رایگان شدن صدور روادید بین دو کشور ایران و عراق، پیش‌بینی می‌شود تعداد زائران اربعین نسبت به پارسال بیشتر شود و از این رو برنامه‌ریزی ستاد اربعین برای تسهیل تردد زائران افزایش یافته است. در اربعین پارسال بیش از 535,000 زائر ایرانی و خارجی از مرز شلمچه تردد کردند. شورای فرهنگی اجتماعی زنان از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد به مناسبت هفته ازدواج دفاتر ثبت ازدواج نسبت به برگزاری رایگان و کم هزینه ثبت ازدواج اهتمام بورزند. این شورا همچنین از محاکم خانواده و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق خواسته روز اول ذی‌الحجه را روز بدون ثبت طلاق اعلام کنند. سالانه 200,000 مددجوی کمیته امداد به سفرهای زیارتی اعزام می شوند. معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی اعزام به سفرهای معرفتی را از مهمترین برنامه های فرهنگی نهاد عنوان کرد و گفت سال گذشته 42,000 نفر از مددجویان به کربلای معلا و 150,000 نفر به مشهد مقدس اعزام شدند. آقای احمدیان غنی‌سازی اوقات فراغت را از دیگر برنامه های کمیته امداد برای جمعیت زیر پوشش عنوان کرد و گفت همینک 300,000 دانش آموز زیر پوشش این نهاد قرار دارند که در طول تابستان به اردوهای آموزشی و تفریحی اعزام می شوند. رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر گفت کمک های مردمی به سیل زدگان از مرز 205 میلیارد تومان گذشت. آقای نصیری افسود این رقم نزدیک به 3 برابر میزان کمک مردمی در زلزله کرمانشاه است. وی گفت تاکنون مبلغ 55 میلیارد تومان از کمک های نقدی مردم صرف خریداری 10,000 بسته لوازم خانگی شده است. کنگره شهر محرم ویژه استانهای منطقه شمال غرب کشور مهر ماه امسال در تبریز برگزار می شود. مسئول بسیج هنرمندان آذربایجان شرقی با اعلام این خبر افزود این کنگره با حضور شعرای استانهای شمال غرب کشور 10 و 11 مهر ماه برگزار خواهد شد. دو طرح مشارکت اقتصادی بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در شهرستان بیرجند به بهره برداری رسید. در ادامه سفر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام به خراسان جنوبی، امروز نیز چندین طرح زیربنایی و اشتغالزایی در مناطق محروم استان به بهره برداری می‌رسد. آقای جعفری مدیر عامل بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام گفت امروز همچنین تفاهم‌نامه ایجاد شغل برای 12,000 نفر با استانداری خراسان جنوبی به امضا خواهد رسید.
امروز یک تفاهم‌نامه بین رئیس ستاد اجرایی فرمان امام و استانداری خراسان جنوبی با ظرفیت اشتغال 12,000 نفر تا پایان سال 1400 انشاءالله محقق بشه این تفاهم‌نامه به امضا می‌رسه. در نتیجه اجرای شدن این تفاهم‌نامه زمینه که حداقل 12,000 شغل مستقیم و غیر مستقیم محقق میشه، 300 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته در این تفاهم‌نامه، عمده‌اش هم بحث تکمیل زنجیره دام سبک و دام سنگین با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های استان خراسان جنوبی، همچنین تعدادی از طرحهای اجتماع محور شهرستان های سربیشه و نهبندان امروز انشاءالله با حضور ریاست محترم ستاد اجرایی و استاندار محترم نمایندگان محترم مردم استاندار مجلس شورای اسلامی به بهره برداری خواهد رسید. این طرحهای اجتماع محورم که محوریتشون اشتغال خرد و خانگی است با حدود 1450 نفر اشتغال در دو شهرستان سربیشه و نهبندان به انجام رسیده. همچنین تعدادی از طرحهای عمرانی هم در این سفر طرحهای عمرانی برکت افتتاح خواهد شد انشاءالله.
به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:13 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
ساعت 11:14:50 است و صدای ما را از پخش رادیو معارف میشنوید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. 30553 سامانه پیامکی رادیو معارف هست و شماره تلفن ارتباطی و 24 ساعته این رسانه دینی 329-10-551-552 با پیش شماره 025. در فرصت‌های پیش رو همراه میشیم با برنامه شجره طیبه با موضوع نقش بسیج در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و پس از اون هم برنامه منشور امیر رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند از خودش شرمنده میشود.
شجره طیبه.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی.
نومت بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بوی روزهای جبهه می دهی، بوی آن زمان که دشمنت از شنیدن صدای رعد نام تو گنگ و گیج بود. نام تو بسیج بود، نام تو بسیجیست. همراهان معارفی، بسیجیان عزیز، سلام. با یکی دیگه از برنامه‌های شجره طیبه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف در خدمتتون هستیم.
ای فروغی زبیز چهره شما عیان، تیغ حیدری به سفتری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
مدتیه که گام دوم انقلاب به دایره واژگان گفتمان انقلاب اسلامی اضافه شده. ارزش و اهمیت این بیانیه نشستن بیانات سابق رهبر فرزانه انقلاب در کنار یک دیگر، اونم با مهندسی شخص حضرت آقاست. سندی بی بدیل برای فردای ایران اسلامی که هرچه زمان بگذره و بیشتر درباره اون تأمل بشه بر اهمیت و نقش کاربردیش اضافه میشه. و البته این وسط بعضی از گروه ها و اخشار میتونن بر دوش گیرنده بار اصلی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب باشند، از جمله بسیجیان عزیز. جناب حجت الاسلام و المسلمین نادم در دو بخش این هفته هم برامون درباره همین موضوع صحبت میکنند، معاون محترم پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا و بخش اول صحبت هاشون.
به نام خدا، عرض سلام محضر همه عزیزان شنونده و همراهان صمیمی برنامه. بحث ما در رابطه با نقش سازنده بسیج در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب بود که توسط مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای حفظه الله صادر شد. بحث کردیم که یکی از فرازهای گام دوم به موضوع فرصتهای مادی کشور میپردازه که در برنامه گذشته عرض کردیم یکی از عرصه های مهم بهره برداری از سرمایه های مادی کشور حضور در عرصه تولید هست، حضور در عرصه سازندگی هست، حضور در عرصه تحقق اقتصاد مقاومتی هست که در این برنامه با این مقدمه آغاز میکنم. امروز فرمول بهره برداری از فرصت های مادی کشور رو ما در اقتصاد مقاومتی یافتیم. یعنی اگر قرار باشه که ما از سرمایه های خدادادی کشور بهره برداری کنیم جز با اقتصاد مقاومتی نمیشه. چرا؟ چون اقتصاد مقاومتی برگرفته از اقتصاد اسلامی است و در اقتصاد اسلامی که از مبانی اقتصاد اسلامی و از اصول اسلام و دین و دیانت نشأت گرفته، بهترین فرمول های منفعت مردم، بهترین فرمول های سرمایه گذاری بندگان خدا ترسیم شده. وقتی اقتصاد ما از دین گرفته شده باشه، وقتی بانکداری ما از دین گرفته شده باشه، وقتی فرمول های بهره برداری از منابع معدنی و طبیعی این کشور و این سرزمین از دین گرفته شده باشه، یعنی ما میتونیم بهترین بهره برداری ها رو، بهترین سرمایه گذاری ها رو انجام بدیم. دانش بشر دانشیست محدود، دانشیست تجربه گرا، دانشیست که از عقل محدود بشر سرچشمه گرفته. اما علم و دانشی که وصل به وحی و سرچشمه وحیانی باشه میتونه تمام ناگفته ها، ناشناخته ها رو کشف کنه. بنابراین اگر که ما با اقتصاد مقاومتی که برگرفته از اقتصاد اسلامی هست به میدان بیایم، اون هم یک حضور همگانی در میدان، یعنی حضور بسیجی، تمام آحاد مردم ما و مملکت ما و امت ما یک حضور بسیجی و همگانی در صحنه اقتصاد داشته باشند و برای استخراج و کشف فرصت‌های مادی کشور، مثل مثلا موقعیت‌های جغرافیایی، مثل منابع عظیم زیرزمینی، مثل بازار بزرگ ملی که امروز در اختیار جمهوری اسلامی هست. شما ببینید ما به لحاظ ملی بازارهای متعددی رو داریم که اگر به صحنه بیایم میتونیم بهترین اقتصاد رو و بهترین سرمایه گذاری رو داشته باشیم. مثلا امروز ما در تولید لاستیک و تایر، بازار تولید لاستیک ما امروز با بازارهای تولید لاستیک و تایر بعضی از کشورهایی که امتیازدار هستن داره رقابت میکنه. یا مثلا تولید کفش ما در برخی از نقاط کشور، چرم و کفش به لحاظ مرغوبیت با برخی از برندهای مهم دنیا داره رقابت میکنه. ما در خیلی از تولیداتمون هم تونستیم بازار ملی رو در دست بگیریم، هم انشاءالله به لطف خدا در آینده نزدیک میتونیم بازارهای دنیا رو فتح کنیم. و این ظفر و این پیروزی دور نیست با تفکر بسیج.
بسیج بسیج هموطن بسیج، هم از عرص تا ساحل خلیج، جوان و پیر ای مبارزان، جمله یک صف شوید هم پیمان.
شنونده های محترم، امیدوارم تا این لحظه برنامه رو پسندیده باشین. پایگاه های بسیج در ایام به یاد موندنی دفاع مقدس محلی بودند برای اعزام عاشقان جهاد و شهادت و امروز همین پایگاه‌ها محلی هستند برای حضور کودکان، نوجوانان، جوانان، دانشجویان، میانسالان و پیشکسوتان با همون روحیه انقلاب و جهادی. بله، گروه‌های جهادی که متشکل از آدم‌های مختلفی است که به قصد خدمت به نظام و به مردم حرکت می‌کنند. یک گزارش و یک گروه جهادی.
به نام تنها سازنده و معمار اصلی، بنده امیرحسین فلاح‌شیری مسئول واحد عمرانی قرارگاه خادمان شهدای گمنام هستم. همانطور که میدانیم منابع مالی و انسانی دولت برای محرومیت زدایی در حوزه عمرانی در کشور کافی نیست و همواره دولت‌های مختلف نشان دادند که با وجود همه برنامه‌ریزی و اختصاص اعتبارات نمی‌توانند پاسخگوی کامل مشکلات مردم در مناطق مختلف باشند. از این رو لازم بود تا گروه‌های در قالب جهاد سازندگی تشکیل شوند و به یاری دولت مردان و از آن مهم‌تر رسیدن مردم با آرامش و لذت. قرارگاه جهادی خادمان شهدای گمنام فعالیت‌های جهادی خود را از سال 1389 با یک گروه عمرانی شروع کرده که به لطف خدا و یاری شهدا یک گروه تبدیل به 18 گروه جهادی که فعالیت‌های پزشکی، فرهنگی، بهداشت، ورزش انجام می‌دهند تقسیم شده است. در تقویم سالانه فعالیت‌های اجرایی قرارگاه دو تاریخ وجود دارد که مربوط به برگزاری اردو جهادی می‌باشد که دوره اول در فروردین ماه و دوره دوم در مرداد ماه است. در این اردوها نیروهای جدید فقط فعالیت عمرانی نمی‌کنند، بلکه فعالیت‌های فرهنگی مثل برگزاری جنگ شادی، برنامه روستای پاک در قالب فعالیت فرهنگی و برگزاری کلاس سواد رسانه کشاورزی نوین در فعالیت آموزش انجام می‌شود. ولی مهم‌تر از این فعالیت‌ها فعالیت پزشکی است. در عرصه پزشکی قرارگاه خادمان شهدا گمنام حدود 1100 ویزیت رایگان همراه با داروی رایگان و 5 عمل رایگان بوده است. فعالیت‌های عمرانی که قرارگاه خادمان شهدا گمنام که با کمک خیرین ساخته شده است، 12 باب منزل به صورت تکمیل کامل، 84 سرویس بهداشتی و 76 حمام بودند که با کمک خیرین محترم که مهمترین و بارزشترین حامی ما هستن انجام شده است. اما فعالیت‌های جهادی قرارگاه خادمان شهدا گمنام خلاصه به این فعالیت‌ها نمی‌شود. یکی از مهمترین فعالیت‌های جهادی قرارگاه خادمان شهدا گمنام یاری رساندن به مردم در شرایط سخت و بحرانی مثل سیل و زلزله است. که الحق و الانصاف قرارگاه خادمان شهدا گمنام یکی از قرارگاه‌های مهم و تاثیرگذار در سیل اخیر که در لرستان رخ داده بوده است. از این رو قرارگاه خادمان شهدا گمنام قصد ساخت چند باب منزل در شهر پردختر را دارد و من میخوام از تمامی خیرین و کسانی که میتوانند ما را یاری دهند به شماره 0284220478 تماس بگیرید. ما را در ساخت دوباره پردختر حمایت کنید.
غرور آفرینان اسطوره ساخت دلیران نام‌آور یک کتاب.
بسیج مترادف با نام جوانمردایی که عطر وجودشون عالمی رو پرفروغ و مصفا میکنه. به خاطر همین شایسته است دفتر دل را گشود، جوهر فکر را تراوید و قلم خلوص را به دست گرفت و با مرکب سبز بر کاغذ سفید نگاشت که براستی بسیجیان کربلاییان برگزیده‌ای هستند که نزد آسمانیان برتر و نام‌آورترند. آنان طالب کوی جانانند و سودای عبودیت خدا در سر دارند. شما بسیجی ها امروز هم در جامعه نقش پررنگ و بیبدیلی دارید، مخصوصا در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب. دعوت میکنم به همین بهونه صحبت های حجت الاسلام و المسلمین نادم رو تو بخش دوم گوش کنیم. ایشون معاون پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا هستند.
بحث کردیم که یکی از فرازهای گام دوم به موضوع فرصت های مادی کشور میپردازه. عرض کردیم یکی از عرصه‌های مهم بهره‌برداری از سرمایه‌های مادی کشور حضور در عرصه تولید هست، حضور در عرصه سازندگی هست، حضور در عرصه تحقق اقتصاد مقاومتی هست. چرا عرض می‌کنیم اقتصاد اسلامی نیازه؟ چرا عرض می‌کنیم تفکر بسیج نیازه؟ چون اقتصاد مدرن، اقتصاد غرب برگرفته از اقتصاد و مبانی اسلام نیست، برگرفته از تفکرات سرمایه داریه. لذا در تفکرات سرمایه داری سرمایه ها عادلانه تقسیم نمیشه. سرمایه ها به نفع دین و دنیای بشر سرمایه ها بهره برداری نمیشن و احتمالاً برخی از این سرمایه ها هدر میره. اونها دنبال این هستن اگر که جوامعی به عنوان جوامع اسلامی، جوامع ضعیفتر، امکاناتی و سرمایه هایی رو در اختیار دارند، جوامع استکباری و مدر اینها رو به استثمار بکشن، اینها رو به استعمار در بیارن و منابع طبیعی و مادی مردم رو به نفع خودشون بهره برداری کنن. ما وقتی به تاریخ گذشته مملکت خودمون مراجعه میکنیم، حکام گذشته، میبینیم چقدر به راحتی این سرمایه ها رو به دست دشمنان و استکبار دادند، به دست ابرقدرت ها سپردن، چقدر از خاک کشور ما جدا شده، چقدر از پاره تن این مملکت رو به آسانی در عهدنامه های ننگینی که بستن این رو به دست اجانب و دشمنان دادن. نفت ما میرفت، سرمایه های ما، معادن ما رو اونها بهره برداری میکردن و نتیجهش این میشد که اگر یک شهروند ایرانی رو یک راننده خانم امریکایی زیر میگرفت، حق نداشت اعتراض کنه، حق نداشت از حق خودش دفاع کنه. اما اگر یک سگ امریکایی توسط یک شهروند ایرانی بهش آسیبی میرسید، باید در دادگاه های اونها محاکمه می شد. ببینید چه ذلتی بود، چه خفتی بود. اونها از سرمایه های ما استفاده می کردن، ولی در عوض نه استقلالی داشتیم، نه بهره برداری داشتیم، نه خروج از محرومیت داشتیم. این تفکر، تفکر اقتصاد مدرنه. این تفکر، تفکر اقتصاد نظام سرمایه داری و لیبرالیستی غربه. اما در تفکر نظام اقتصاد اسلامی از سرمایه های مادی و طبیعی بهترین بهره برداری میشه. دیگه ما اونجا اجازه نداریم خام فروشی کنیم، ما اونجا اجازه نداریم که بخشی از معادن در اختیار بخش کوچکی از مردم باشه، بلکه معادن متعلق به همه آحاد مردم میشه. وقتی تفکر بسیجی حضور همگانی در صحنه داشته باشه، این معادن، این ذخایر، این سرمایه ها در بین مردم تقسیم میشه. من یه نمونهش رو به شما عرض میکنم. مقام معظم رهبری چندین سال قبل تشریف بردن به شمال کشور، در شهر چالوس بیاناتی رو داشتن و فرمودن سواحل نوشهر، چالوس و سواحل دریا در شمال کشور یک بستر است، یک سرمایه مادی است، یک منبع عظیم خدادادی است. بیاید سرمایه گذاری کنید مردم، بیاید یک بسیج عمومی را بندازید، از فضای جنگل، از فضای ساحل، از فضای دریا سرمایه گذاری فرهنگی و معنوی بکنید. اون وقت ببینید چه عائده هایی شامل حال شما میشه. سود فرهنگی میکنیم، سود اخلاقی میکنیم،